بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و محضر خانم ها و آقایان. بنابراین شد که بعد از جلسه اول و جلسه دوم که یک سلسله نکات مقدماتی را عرض کرده بودم، از این جلسه که جلسه سومه می‌پردازم به اصل مطلب، یعنی انسان شناسی فلسفی به روش تحلیلی، که هم دقیقا روشن کردم که مرادم از انسان شناسی چیه، هم روشن کردم که مرادم از فلسفی چیه که انسان شناسی فلسفی میکنیم، و هم روشن کردم که مرادم از روش تحلیلی چیه که انسان شناسی فلسفی اما به روش تحلیلی میکنیم. اینها رو روشن کرده بودم در اون دو جلسه مقدماتی. حالا این انسان شناسی فلسفی به روش تحلیلی رو از این جلسه به صورت بسیار اجمالی و کلی و البته سعی میکنم واضح و متمایز خدمت سواران عرض میکنم. نخستین نکته‌ای که باید توجه کرد که اشاره هم در جلسه قبل کرده بودم این است که ما در بحث انسان شناسی در واقع با دو چیز سر و کار داریم، یکی با انسان و دیگری با ارتباطات انسان، یکی با خود انسان و دیگری با ارتباطات انسان. بنابراین اگر کار بخواد به روش خوبی ادامه پیدا بکنه، استمرار پیدا بکنه، یکی باید توجه کرد به بعضی نکات بسیار کلی و مهم درباره خود انسان و یکی هم باید توجه کرد به ارتباطات انسان با هستی. امروز چند تا نکته درباره خود انسان عرض میکنم و اگر این چند تا نکته به اتمام رسید از جلسه آینده درباره ارتباطات انسان سخن میگم و طبعا انسان شناسی رو از این دو مجرا پیش میبریم، یکی از مجرای شناخت خود انسان و دوم از مجرای شناخت ارتباطات انسان با هستی. ارتباطات انسان با هستی که مجرای دومه، همونطور که اشاره کردم به چهار قسم ارتباط تقسیم میشه: ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش، ارتباط انسان با انسانهای دیگر و ارتباط انسان با طبیعت پیرامونی. این چهار تا ارتباط، یعنی ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش و ارتباط انسان با انسانهای دیگر و ارتباط انسان با طبیعت پیرامونی، این چهار تا ارتباط ارتباطات مهم و عمده هر انسانی هست و بنابراین هر انسانی شناختش از این طریق حاصل میاد که این چهار ارتباطش چگونه ارتباطاتیه، کم و کیف ارتباطات چهارگانه، چند و چون این ارتباطات چهارگانه در مورد هر انسانی به شناخت خود اون انسان کمک می‌کنه. اما از سوی دیگری هم خود اون انسان است که دارای این چهار تا ارتباطه و بنابراین باید به خود اون انسان هم بپردازیم که خود اون انسان چگونه موجودیه. از باب مثال، شما اگر بخواید سنگ را بشناسی، یک تکه سنگ را، علاوه بر اینکه ارتباطات این تکه سنگ را با سایر موجودات باید بشناسید، خب یک بار هم ببینید خود این سنگ چه چیزی است که دارای اون ارتباطاتی است که با سایر موجودات علل فرض و علل مبنا داره. خب این داستان درباره همه چیز صادقه و از جمله درباره انسان، که یک بار من خود انسان رو میشناسم و یک بار هم ارتباطات چهارگانه انسان رو با انسان‌های دیگر. این ارتباطات چهارگانه انسان با انسان‌های دیگر موضوع بحث جلسه بعد و جلسات بعد خواهد بود، به شرط این که در باره خود انسان نکاتی که میخوام امروز بگم به اتمام برسه. به هر حال در باره خود انسان گفتگوهای صورت خواهد گرفت و بعد به ارتباطات انسان میپردازد، اما البته همش کلی و اجمالی. در همه این موارد از این به بعد وقتی من میگم انسان، مرادم فرد انسانی، یعنی من، تو، او، اون خانم، اون آقا، مرادم فرد انسانی، یعنی همون موجود گوشت و پوست و خونداری که اسمش منه یا اسمش توه یا اسمش اوه. بنابراین اصلا کاری بحثی ندارم درباره نوع انسان به عنوان چیزی که در طول تاریخ ذره 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 ظهور کرده و احیانا رشد کرده و احیانا استکمالاتی هم پیدا کرده. نه، کاری به خودم دارم و به ایشون کار دارم و به ایشون کار دارم. و اینم باز در جلسه قبل گفته بودم که به خواستگاه انسان کار ندارم که در گذشته از کجا آمده است این نوع. به سرنوشت انسان هم کاری ندارم که در آینده بر سر این نوع چه خواهد آمد. به سرشت انسان کار دارم، یعنی آنچه که الان هست، نه به خواستگاهش یعنی به گذشتهش توجه دارم و نه به سرنوشتش یعنی به آیندهش، به همین انسان کنونی. و این انسان کنونی هم یک چیزی جدای از ما آدمیان نیست. بنابراین هر سخنی میگم این سخنش فرض بکن که دارم درباره تو میگویم، شخص تو دارم میگم. هر کسی باید فرض بکنه که سخنانی که در بابشتر این بحث گفته میشه درباره شخص او داره گفته میشه، عنوان یک فرد، یعنی یک موجود گوشت و پوست و خون دار. خب درباره این موجود گوشت و پوست و خون دار چهار عنوان قابل اطلاقه که من به همه این چهار عنوان کار ندارم. نگاه می‌کنید، ولی باید بهش اشاره بکنم. به هر انسانی اشاره میشه کرد و گفت این موجود است. این یک عنوان، یک عنوان موجود به هر انسانی میشه اطلاق کرد. من میتونم به آقای دکتر اشاره کنم و بگم آقای دکتر موجود است، به خانم دکتر اشاره کنم و بگم که خانم دکتر موجود است. به هر کدام از ما میشه اشاره کرد و صفت وجود را به ما نسبت داد، صفت موجودیت را به ما نسبت داد و گفت این موجود است، برخلاف پدر بزرگ من که معدوم است. دیگه به پدر بزرگم نمیتونم اشاره کنم و بگم پدر بزرگ من موجود است. پدر بزرگ من معدوم است. معدوم است به این معنا که ما دیگه در عالم طبیعت چیزی که پدر بزرگ من بوده است روزی روزگاری نداریم. خب به هر کدام از ما میشه اشاره کرد و گفت موجود است. چرا این اشاره رو میشه کرد؟ چه تفاوتی بین تو هست که میشه به تو اشاره کرد و گفت تو موجودی، ولی به پدر بزرگ من که دیگه الان موجود نیست نمیشه اشاره کرد و گفت او موجوده؟ این یک بحث فلسفی است که در متافیزیکس فلسفی محل بحث واقع میشه و من الان بهش کاری ندارم. در بخش ما بعد از طبیعه فلسفه، یا به تعبیری در بخش وجود شناسی اونتولوژی فلسفه بهش پرداخته میشه که چه فرق هست میان سیمرغ که موجود نیست و جابلقا و جابلسا که موجود نیستند و پدر بزرگ من که موجود نیست و این خانم یا اون آقا که موجودند. چه فرقی هست که به این دوتا، به این آقا و به این خانم میگیم موجودند اما به سیمرغ نمیگیم موجود است، به جابلقا و جابلسا نمیگیم موجودند، حاجی میکنیم، و به پدر بزرگ من نمیگیم موجوده؟ چه فرق هست؟ این محل بحث من نیست در اینجا. شکی نیست که جواب هرچه باشه چیزی از نیستیم که حتما ویژگی یا دو ویژگی یا سه ویژگی یا این ویژگی وجود داره که میان همه ما موجودات جهان هستی مشترکه و دیگه پدر بزرگ من اون ویژگی رو نداره و سیمرغ اون ویژگی رو نداره و جابلغا اون ویژگی رو نداره، جابلسا اون ویژگی رو نداره. اگر به ما میگن موجود، حتما یک ویژگی یا دو ویژگی یا سه ویژگی یا این ویژگی هست که همه ما موجودات جهان هستی که به همون موجود میگن در اون یک ویژگی یا دو ویژگی یا سه ویژگی یا این ویژگی همه با هم شریک، و اون موجودات، آن چیزهای دیگری که بهشون نمیگیم موجودند، لابد اون یک ویژگی یا دو ویژگی یا سه ویژگی یا این ویژگی رو فاقد شدن و از دست دادن که به این اعتبار دیگه به اونا نمیگیم موجود. حالا این یک ویژگی چیه؟ این دو ویژگی چیه؟ این سه ویژگی چیه؟ این این ویژگی چیه؟ این دیگه محل بحث متافیزیسین هاست که چه چیزی در تو هست که باعث میشه به تو بگن موجودی، اما به نبیره تو الان نمیشه گفت موجود، و به پدر پدر بزرگ تو نمیشه گفت الان موجود. حتما یه چیزی در تو هست که در نبیره تو موجود نیست و در پدر پدر بزرگ تو هم موجود نیست، که به اونا نمیگیم، به اون دوتا نمیگیم موجود، اما به تو میگیم موجود. حتما یک ویژگی، دو ویژگی، سه ویژگی، این ویژگی در تو هست که در اونا نیست. ولی اون یکی یا دوتا یا سه تا یا این ویژگی هرچه باشه، ما را هم سرنوشت میکنه با همه موجودات جهان هستی، و بنابراین اون ویژگی ها فرقی بین ما ایجاد نمی‌کنه. اون ویژگی ها همه موجودات جهان هستی رو عین همشون میکنه. از راه اون یکی دو تا سه تا این تا ویژگی نمیشه تفاوت من رو با آقا تشخیص داد و تفاوت من رو با اون خانم تشخیص داد، بلکه نمیشه اصلا تفاوت ما آدمیان رو با حیوانات هم تشخیص داد، و تفاوت ما آدمیان رو با نباتات هم نمیشه از راه اون ویژگی ها تشخیص داد، و تفاوت ما آدمیان رو با جمادات هم نمیشه از اون راه تشخیص داد، تفاوت ما رو با خدا هم نمیشه از اون راه تشخیص داد، و تفاوت ما رو با فرشتگان، اگر فرشته‌ای وجود داشته باشه، نمیشه تشخیص داد، و تفاوت ما رو با جنیان هم، اگر جنی هم وجود داشته باشه، نمیشه تشخیص داد. چرا؟ چون اون یکی دو تا سه تا این تا ویژگی رو همه موجودات جهان هستی دارن، و بنابراین دیگه اون باعث نمیشه که فرد قائل بشیم بین این موجود و اون موجود. همشون دارن، چون اگر همشون نداشتن دیگه به همشون موجود نمیگفتیم. اون یک ویژگی چیه که همه ما رو همسرنوشت میکنه ولی بینمون نمیتونه فرق بگذاره؟ اون دوتا ویژگی، اون سه تا ویژگی، اون انتا ویژگی چیه که همه موجودات جهان هستی را، انسانها را، به علاوه حیوانات را، به علاوه نباتات را، به علاوه جمادات را، به علاوه خدا را، به علاوه فرشتگان را اگر وجود داشته باشن، به علاوه جنیان را اگر وجود داشته باشن، و به علاوه هر چیز دیگری، همه را هم سرنوشت میکنه، اما در عین حال مرزهاشون از هم جدا نمیکنه، راههاشون از هم جدا نمیکنه. نمیتونیم به وسیله توسل به اون یک یا دو یا سه یا این ویژگی فرقی بین کسی و کس دیگری، چیزی و چیز دیگری، کسی و چیزی، چیزی و کسی بگذاری. این یک بحث. این بحث کار من نیست، من تو انسان شناسی فلسفی کار ندارم. چرا؟ چون این بحثی که انسان شناسی نیست، این موجود شناسیه. میخوام بگم اصلا موجودات موجودیتشون به چیه، با اینکه ما بحثمون انسان ها فقط هستن، ما کاری دیگه به عرض کنم که حیوانات نداریم، کاری به نباتات نداریم، کاری به جمادات نداریم، کاری به خدا نداریم، کاری به هیچ چیزی نداریم. این عنوان اولیست که برای همه ما اطلاق میشه و همه ما را هم همسرنوشت میکنه با همه موجودات جهان دیگه، ولی چیزی از ما روشن نمیکنه، چون اون چیزی که از ما روشن میکنه از همه موجودات دیگه هم روشن میکنه، و بنابراین چیزی که اختصاص به ما داشته باشه برای ما مکشوف نخواهد شد از این طریق. این از نظر به این میگن به انتولوژی ربط داره، به موجود شناسی ربط داره، نه به آنتروپولوژی و انسان شناسی. به موجود شناسی ربط داره، به وجود شناسی ربط داره، به آنتروپولوژی یعنی انسان شناسی ربطی داره. این عنوان اول. یه عنوان دومی هم بر همه هر یک از ما اطلاق میشه، غیر از که به ما اشاره میکنن و میگن تو موجودی، اون موجوده و من موجودم، و اون که به ما اشاره میکنن و یه مفهوم دوم هم به ما نسبت میدن و اون که انسان به ما میگه. و هر کدوم از شما الان باید به تو اشاره میگن، میگن تو هستی، موجودی، میگن و تو انسانی، و تو انسانی. این انسان بودن، این خدمت رو عرض کنم که اینم حتما یک چیزیه که به اعتبار اون ویژگی یا دو ویژگی یا سه ویژگی یا یک ان ویژگی دیگه ایه که به ما میگن انسان، غیر از اون ویژگی هایی که به اعتبار اونها به ما میگفتن موجود، حتما ویژگی یا ویژگی های دیگری وجود داره که به اعتبار اون ویژگی یا ویژگی های دیگر به هر کدوم از ما اشاره میکنن و میگن این علاوه بر این که موجوده، انسان هم هست. توجه میکنیم؟ حتما اینه. اون ویژگی یا ویژگی هایی که باعث میشه به همه ما اشاره کنن و بگن انسانی، اونا باید دو تا حال داشته باشن، دو تا وضع داشته باشن. اولا باید اون ویژگی یا ویژگی ها در همه ما انسان ها باشن. اگه اون ویژگی یا ویژگی ها حتی در یک انسان نباشه، غلطه. باید در همه ما انسان ها باشن، درسته؟ و حال دومشون چیه؟ اینه که باید در هیچ غیر انسانی نباشن. اون ویژگی ها دیگه در حیوانات نباید باشن، در نباتات نباید باشن، در جمادات نباید باشن، در خدا نباید باشن. چرا؟ چون اگر اون ویژگی یا ویژگی ها در خدا هم باشن، پس به خدا هم باید بگیم انسان، با اینکه نمیگیم. اگه در جمادات هم باشه، پس باید به جمادات هم بگیم انسان، با اینکه نمیگیم. اگه در نباتات باشه، پس به نباتات هم باید بگیم انسان، با اینکه نمیگیم. در حیوانات دیگه هم اگه باشه، باید به اونا هم بگیم انسان، که نمیگیم. پس اون یک یا دو یا سه یا ان ویژگی که در ما انسان ها هست و سبب می شود که به همه ما انسان ها و فقط به همه ما انسان ها گفته بشه انسان، اون ویژگی یا ویژگی ها باید دو حال داشته باشن. یکی این که بلا استثناء در همه ما انسان ها حضور داشته باشن، یکی این که در هیچ موجود غیر انسانی نباید وجود داشته باشن. چون اگه بخوام در یک موجود غیر انسان هم وجود داشته باشن، وقت مجوز این میشم که به اون موجود غیر انسان هم بگیم انسان، با اینکه شهودمون احتراز داره از این کار، شهودمون اجتناب داره از این کار. یعنی شهود و ارتکاز ذهنی ما میگه دیگه به یک گیاه نمیشه گفت انسان، به یک حیوان دیگه نمیشه گفت انسان، و به یک ستاره نمیشه گفت انسان. خب حالا اون ویژگی یا ویژگی ها چیه؟ این محل بحث انسان شناسیه. این عنوان دوم که اون ویژگی یا ویژگی ها چیه، این البته دی محل بحث انسان شناسی، و انسان شناسی باید به این بپردازه که به چه اعتباری به ما میگن انسان. خب این خیلی بحث مهمه که به اون اعتباری که به شما میگن انسان. خب حالا من برای اینکه یه جوابشو گفته باشم که ذهنتون یکم تشخیص بشه، یه جواب میگم، ولی خب باید جوابها رو بحث کنیم تو اینجا، تو این بحث. مثلا کسانی گفتن میدونی اون ویژگی که باعث میشه به همه ما بگن انسان و دیگه به هیچ موجود دیگه نگن انسان چیه؟ اینه که فقط ما انسان‌هاییم که دو تا ویژگی داریم، هم میمیریم و هم با خبریم که میمیریم. هیچ موجود دیگه نیست. هیچ موجود دیگری نیست که هم بمیرد و هم با خبر باشد که میمیرد. این باعث شده به موقع نیست. پس انسان یعنی موجودی که میمیرد و میداند که میمیرد. هیچ موجود دیگری اینجور نیست. یعنی چه؟ هیچ موجود دیگری اینجور نیست؟ یعنی بعضی از موجودات دیگه اصلا نمیمیرند. مثل چی؟ مثلا خدا نمیمیرن. و بعضی از موجودات میگن میمیرن اما نمیدانن که میمیرن. موش ها هم میمیرن اما خبر ندارن که میمیرن، خبر ندارن. کرم ها هم میمیرن اما خبر ندارن که میمیرن. گیاهان هم میمیرن اما خبر ندارن که میمیرن. گفتن اون چیزی که باعث میشه به ما انسانها بگن و فقط به ما انسانها بگن انسان، اینه که ما میمیریم و میدانیم که میمیریم. هیچ موجود دیگر اینجوری نیست. خب یه جواب، اما خود این جواب باید محل بحث آمده بشه.
و در برابر این جواب جوابهای رقیق وجود داره. توجه میکنید؟ میخواستم یک جواب گفته باشم که ذهن شما تشخیص بشه که خب این یک سوال جدیه واقعا، که چرا ما آدمیان چی تو هممون مشترکه و دیگه اون چیز در حیوانات نیست، در نباتات نیست، در جمادات نیست، در خدا هم نیست و در فرشتگان هم نیست، در چیز دیگری نیست. اینه، یعنی آگاهی از مرگ محقق. اولا مرگ محقق، ما مرگ داریم و بعد آگاهی از این مرگ محقق داریم. بعضی مرگ محقق ندارن، بعضی از موجودات دیگه، بعضی از موجودات دیگه هم مرگ محقق دارن ولی آگاهی از اون مرگ محقق ندارن. ما موجودات آگاه از مرگ محققیم. تعریف ما این شد، درسته؟ همین سوالی که من الان با این جواب دادم، اگه ارسطو پرسیده بودی چی میگفت؟ یه چیز دیگه جواب میداد. ارسطو میگفت انسان موجود متفکر، تنها موجودی که تفکر میکنه انسان. بنابراین به جای مرگ‌آگاهی چی رو گذاشت؟ ارسطو تفکر رو گذاشت. از نظرم گفت انسان ناطق، مرادش از ناطق البته متفکر بود. خب نمی جواب دومه. این جوابها رو بررسی کردن یه بخش عمده از انسان شناسیه. این جوابهایی که جوابهای این سوالن که چه ویژگی یا مجموعه ویژگی هایی وجود داره که همه ما انسانها رو انسان میکنه و دیگه ما رو از صف غیر انسانها جدا میکنه. اندرک میکنی شرط میکنی؟ خب این ویژگی ها با اون ویژگی هایی که ما رو موجود میکرد چه فرق میکرد؟ اون ما را با همه موجودات هستی شریک میکرد و بنابراین نمیتونست ما را از بقیه موجودات جدا کنه. این ویژگی دست دوم ما را با همه موجودات جهان هستی شریک نمیکنه. لازم کنید ما را اتفاقا از بقیه موجودات چه میکنه؟ از بقیه موجودات جدا میکنه. اما و تمام امان اینه که این ویژگی دوم ما را از همه موجودات دیگر جهان هستی جدا میکنه، برخلاف ویژگی هایی که موجودیت را بهش اشاره میکردن. اینا ما را از همه موجودات جهان هستی جدا میکنه، ولی ما آدمیان را خودمون هم از هم جدامون میکنه دیگه؟ نه، درسته؟ این ویژگی دست دوم ما را از بقیه موجودات جدا میکنه، یعنی از حیوانات و از نباتات و جمادات و خدا و اینا، اما ما آدمی ها از خدامون جدا مونه میکنه، چون هممون در این ویژگی شریکی و چون شریکی ما صفتمون از این طریق از هم جدا نمیشه، متمایز نمیشه. خب حالا میپردازیم به عنوان سوم که میخواد این کارم انجام بده. علاوه بر این که به شما اشاره میکنن و میگن تو موجودی، و علاوه بر اینکه به تو اشاره میکنن و میگن تو انسانی، علاوه بر این به تو اشاره میکنن و میگن تو زهره‌ای، تو علی، تو محمدی، تو زهرایی. درسته؟ این هم یه چیزی دیگه. به هر کدوم از ما اشاره میکنن، میگن تو موجودی، بله، تو انسانی، بله، اما در این حال میگن تو زهرایی، تو زهره‌ای، تو علی، تو محمدی، تو هوشنگی، تو پرویزی، تو شهینی، تو مهینی. اینم اشاره میکنن دیگه، درسته؟ اینم یه عنوان سومه. این عنوان سوم اون موجودی رو که بهش میگیم زهره از کی جدا میکنه؟ دیگه از همه موجودات جهان هستی جدا میکنه، حتی از بقیه انسان هم جداش میکنه. این ویژگی، این اسم سوم، جنبه یونیکنس ما آدمیانه، جنبه بی همتایی ما آدمیان سومی است. در این عنوان سوم دیگه هیچ موجودی نظیر نداره، هیچ انسانی نظیر نداره. این جنبه یونیکنس ماست، بی همتایی ماست، بی تایی ماست. ما اینجا بی همتاییم دیگه، اینجا بی همتاییم، اینجا منحصر به فردیم دیگه. در اینجا ما تکرار شدنی نیست. یعنی آقایی که مثلا سمت چپ من نشستن، در طول تاریخ هستی یکیشون وجود داره، دیگه دوتاشون وجود داره، من هم یکیم وجود داره، ایشون هم یکی، اون خانم هم یکی، اون آقا هم یکی.
این جنبه جنبه یونیکنس آدمیه، یعنی جنبه منحصر به فرد بودن آدمیه، جنبه یگانگی آدمیه، بی همتایی و بیتایی آدمیه. آدم به این معنا بی همتاست، بیتاست، تا نداره. ترجمه کنید. به این عنوان سوم میگم پرسونال آیدنتیتی، هویت شخص. هویت شخص که دیگه در اینجا راه هر کسی حتی از بقیه هم نوعان خودش هم جدا میشه. دیگه اینجا کسی با کس دیگه اشتباه نمیشه. هیچ انسانی با هیچ انسان دیگه اشتباه نمیشه، ولو با دو قلوی همسان خودش هم جدا راش جدا میشه. دیگه از همه رفتم سراغ خواهر و برادرها، رفتم تو خواهر برادران، رفتم تو دو قلوهاشون، و تو دو قلوهاشون هم نرفتم دو قلوهای ناهمسان، دو قلوهای همسان هم راهشون از همه جداست. دو تا دو قلوی، دو تا دختر همسان یا دو تا پسر همسان که از یک رحم اومدن بیرون، با اینکه همسان هم هستن، اما بالاخره اینو بهش میگیم زهرا، اون یکیش رو میگیم زهره، اینو بهش میگیم علی، اونو بهش میگیم محمد. و علی چی موجوده؟ محمد موجود دیگریه، زهرا موجوده، زهره موجود دیگریه. این پرسونال آیدنتیتی، هویت شخصی، خیلی مصدر مشکل که واقعا وقتی من به دکتر مرادی میگم دکتر مرادی، این چی در دکتر مرادی که در جهان نظیر نداره، نمونه نداره، راجب میکنه یه چیزی حتما در ایشون هست که دیگه دوتا شدن ایشون نیست، اینات میکنی؟ خب اون چیزی که در ایشون هست و دوتا شدنی نیست که دیگه نمیتونیم بگیم دو تا دکتر مرادی وجود داره، درسته؟ نمیتونیم بگیم. البته وقتی میگم دو تا دکتر مرادی وجود داره، دوستان توجه بکنن، اینو از قدیم فیلسوفا میگفتن، منظور این نیست که دو انسان وجود ندارن که هر دو اسمشون دکتر مرادی ها. چرا؟ ممکن دکتر مرادی برادری هم داشته باشن که اونم اسمش دکتر مرادی باشه. نه، منظور که دو تا از ایشون وجود نداره. وگرنه به تعبیر دیگری وقتی میگم دو تا دکتر مرادی وجود نداره، منظورم این نیست که دو انسان مسما به دکتر مرادی وجود ندارن. نه، ممکنه 50 تا آدم هم نام و هم نام خانوادگیشون عین هم باشه. ممکنه زهره محمدی 50 تا تو دنیا داشته باشیم که همه اسمشون زهره محمدی. مرادی نیست که وجود ندارن دو موجودی که هر دوشون اسمشون زهره محمدی باشه. نه، اینکه واضحه که وجود داره. اینی که قدما میگفتن، ما میگیم دو شخص وجود نداره. نه دو مسما به نام واحدی، دو مسما به اسم واحد. چرا مسما به اسم واحدی؟ فراوان وجود داره. توجه میکنید؟ یعنی ممکنه فرد مثلا مصطفی ملکیان 50 تا وجود داشته باشه. اون مهم نیست، اسم من بحثی نیست. اینه که وقتی میگم دکتر مرادی نظیر نداره، یعنی این شخص دومی نداره. در طول تاریخ، نه تاریخ بشری، بلکه در طول تاریخ هستی، یکی وجود داره. خب این ویژگی چه ویژگیه که ایشون منحصر به فرد کرده؟ شما از سراغ چه ویژگی در ایشون بگردید؟ یه ویژگی یا ویژگی هایی که اولا فقط در ایشون وجود داشته باشه، دیگه باید در هیچ موجود دیگری وجود نداشته باشه. اون ویژگی یا ویژگی ها دیگه فقط در دکتر مرادی وجود داشته باشه. یک، اما یه چیز دیگه هم باید باشه، و اون که باید در دکتر مرادی از روز اول عمرشون تا آخر وجود داشته باشه. وگرنه اون اواسط یه وقتی باید بهشون دیگه نگیم ایشون همون شخصه. پس اون یک یا دو یا سه ویژگی یا این ویژگی که دکتر مرادی رو منحصر به فرد و یونیک میکنه، اون باید اولا در هیچ انسان دیگری هم وجود نداشته باشه، و ثانیا در طول عمر ایشون باید ثبات داشته باشه. توجه میکنید؟ چون اگر یک لحظه فاقد اون ویژگی یا ویژگی ها بشن، تو اون لحظه دیگه ایشون نمیشه، این همون شخصه. مثلا فرض کنید که اگر در خواب از دست بدن، وقتی خوابیدن دیگه نباید بگید دکتر مرادی خوابیده، با اینکه میگیم دکتر مرادی خوابیده. اگه در بیهوشی از دست بره، دیگه نباید وقتی دکتر مرادی بیهوش شدن بهشون بگیم دکتر مرادی بیهوش شده. پس باید تو بیهوشی هم از دست نره، تو خواب هم باید از دست نره، باید تو مستی مفرط هم از دست نره. اعوذ بالله منها. یعنی اگه دکتر مرادی در مستی مفرط هم به سر بردن که از
لایعقل بودن و از اصلا به اطراف خودتون توجه نداشتن، بازم باید بگیم دکتر مرادی است که مست لایعقل افتاده. باید تو مستی مفرد هم از دست نمیره. اون چیه؟ که تو خواب از دست نمیره، تو عرض کنم که بیهوشی از دست نمیره در اغما و کما، در مستی مفرد هم از دست نمیره، تو کودکیشون هم وجود داشته، تو نوجوانیشون، تو جوانیشون، تو میانسالیشون، تو پیریشون، تو کهولتشون، تو همه اینا وجود داره و در عین حال در هیچ موجود دیگری وجود نداره، در هیچ انسان دیگری وجود نداره. یک مسئله بسیار پیچیده فرزند که تحت عنوان پرسونال ایدنتیتی یعنی هویت شخصی در فلسفه ذهن ازش بحث میکنه. توجه میکنید؟ اون وقت در اینجاست که راه حل هایی داده شده که این راه حل ها محل بحث واقع میشه. این راه حل ها هم پس این عنوان سوم هم باز تو انسان شناسی محل بحث واقع میشه، میشه این عنوان سوم. پس مسئله اول تو انتولوژی بحث میشد نه تو انسان شناسی، دومی و سومی کجا بحث میشه؟ تو انسان شناسی. اما یه عنوان چهارم هم وجود داره و اون عنوان چهارم میگه که به شما اشاره میکنن، میگن تو موجودی بسیار خوب، تو انسانی بسیار خوب، تو دکتر مرادی بسیار خوب، این ستا درسته. اما در این حال بهشون اشاره میکنن و میگن تو استادی، تو پدری، تو همسری، درسته؟ تو صاحب خانه ای، اشاره میکنن دیگه، تو رئیسی، تو مرعوسی، اینا هم اشاره میکنن دیگه، تو جوانی، تو پیری، به اینا هم اشاره میکنن. اینا به یه اعتباری حتما بهشون میگن تو رئیسی یا تو مرعوسی، تو استادی یا تو فرض کنید که پدری یا تو همسری، حتما اونا یه چیزی درشون هست که به اعتبار اون چیز بهشون میشه اشاره کرد و گفت تو همسری یا تو پدری یا تو عرض کنم رئیسی یا تو مرعوسی یا تو کارمندی یا تو زیردستی یا تو زبردستی یا تو با معلوماتی یا عرض کنم که تو بی معلوماتی یا تو فقیری یا تو غنی یا جوانی یا پیری یا هر چیز دیگری، حتما یه چیزی درشون هست که هر کدام از اون عناوین باید دائر مدار یک ویژگی، دو ویژگی، سه ویژگی باشه. یعنی مثلا عنوان پدری هم که بهشون نسبت میدیم حتما یک ویژگی یا دو تا ویژگی یا سه تا یا انتا ویژگی وجود داره که به اعتبار اون یکی دو تا سه تا یا انتا بهشون میگیم پدر، که اگر یکی از اون ویژگی ها نداشتن دیگه بهشون پدر نمیگفتیم، کمان که خیلی هستن که بهشون پدر نمیگیم چون اون ویژگی ها ندارن. رئیس هم که بهشون میگیم همینجور، استاد هم که بهشون میگیم همینجور، با معلومات هم که میگیم همینجور، ثروتمند هم که بهشون میگیم همینجور، هر چیزی که بهشون میگیم. این هم یه دسته عناوین هست که باز به هر انسانی اطلاق میشن، به شما هم اطلاق میشن، به من هم اطلاق میشن. این عناوین دسته چهارم، این عناوین دسته چهارم محل بحث انسان شناسی نیست. اینا محل بحث شاخه های مختلفی است که در علم انسانی وجود داره. یعنی محل بخشش محل بحث روانشناسیه، بخشش محل بحث جامعه شناسیه، بخشش محل بحث اقتصاده، بخشش محل بحث سیاست علوم سیاسیه. اگر دوستان تو دو جلسه سابق و اسباق بوده باشن و متوجه میشن که این که میگم بخشش برمیگرده به روان شناسی، بخشش به جامعه شناسی، بخشی به اقتصاد، بخشی به سیاست و فلان و بهمان، یعنی این مباحث قسم چهارم مباحث تجربی در باره انسان، با اینکه ما انسان شناسی چی بود؟ فلسفی بود. اینا دیگه انسان شناسی های چی هن؟ در واقع تجربی هن. روان شناسی انسان شناسی تجربیه، جامعه شناسی انسان شناسی تجربیه، اقتصادی انسان شناسی تجربیه، نه ببینید سیاستی که انسان شناسی تجربیه، اینا دیگه بر مربوط شدن به انسان شناسی تجربی. با اینکه محل بحث من با تضییقات فراوانی که در دو جلسه سابق ایجاد کردم محل بحث من فقط انسان شناسی بود، نه موجود شناسی، اونم انسان شناسی فلسفی بود، نه تجربی و نه تاریخی و نه دینی و مذهبی و نه عرفانی و نه ادبی و هنری، و اونم انسان شناسی فلسفی بود به روش تحلیلی، نه انسان شناسی فلسفی به روش پدیدارشناختی و چی و چی و چی. گفته بودیم دیگه اینا. خب ما حاصل جلسه این امروز تا الان اینه که به هر انسانی چهار سن عنوان اشاره میشه، یکی بهش اشاره میشه، بهش میگن تو موجودی، به اعتبار یک دو سه انتا ویژگی بهش میگن موجودی. این یک دو سه انتا ویژگی هرچه باشن محل بحث انسان شناسی نیستن، محل بحث موجود شناسی هن، وجود شناسی، یعنی اونی که تو فلسفه بهش میگن انتولوژی یا گاهی بهش میگن متافیزیکس، این محل بحث ما نیستن. به اون انسان اشاره میکنیم و میگیم تو انسانی، اونم حتما به اعتبار یکی دو تا سه تا انت ویژگیه، این یکی دو تا سه تا انت ویژگی محل بحث انسان شناسی هستن. یه عنوان سوم به هر انسانی میدیم و میگیم تو زهره‌ای، تو زهرایی، تو علی، تو محمدی، تو هوشنگی، تو پرویزی. اینم مسئله پرسونال آیدنتیتی بود، هویت شخصی بود، یعنی جنبه منحصر به فرد بودن هر انسانی بود. اینم محل بحث انسان شناسی فلسفی قرار میگیره. و اما عناوین دست چهارمی هم وجود دارن که به اون میگیم تو پدری یا تو مادری، تو دختری یا تو پسری، تو جوانی یا پیری، فقیری یا غنیی، توجه میکنی، استادی یا شاگردی یا هر چیز دیگری. اونا محل بحث انسان شناسی فلسفی نیستن، محل بحث انسان شناسی های تجربی هست، نه انسان شناسی فلسفی. درسته؟ خب این پس اول نکته ای که اینجا باید بحث بکنیم تو انسان شناسی فلسفی درباره خود انسان اینه که انسان به چه اعتبار انسان نامیده میشه و به چه اعتبار زهره نامیده میشه، یا زهرا یا علی یا محمد، یعنی به چه اعتبار با همه انسانهای دیگه شریکه و به چه اعتبار با هیچ انسان دیگه شریک نیست و به طریق اولا با هیچ موجود دیگه هم شریک نیست. اینه دیگه. خب پس بحث اول ما چی شد در واقع تو انسان شناسی؟ اینکه انسان بودن انسان به چیست؟ بحث دوم در انسان شناسی این شد که منحصر به فرد بودن، یونیک بودن، بی همتا بودن، بی تا بودن هر انسان به چیه؟ چجوری من بی همتام؟ نمونه ندارم و شما نمونه ندارید و هیچ مردی، زنی، پسری، دختری نمونه ندارید. این شد بحث اول و بحث دوم. اما بحث سوم انسان شناسی فلسفی اینه که خب حالا این انسان که علاوه بر اینکه انسانه و بحث میکنیم راجبش، زهره هم هست، فاطمه نیست، علیه، نه محمد، حالا این انسان چند تا ساحت در وجود خودش داره؟ بنابراین بحث سوم بحث ساحات وجود آدمیه که چند تا ساحت در درون وجود خودش داره. بحث ساحات، رل، ساحات وجود انسانی. خب هر کدام از ما احساس میکنیم که در درون خودمون مثل یه تکه سنگ یه پارچه نیست، انگار تکه های مختلف در ما هست. حالت میکنیم، احساس میکنیم، این احساس حالا باید بعدا تدقیق بشه که احساس درستی یعنی نه، ولی بخواه احساس اولی همون که این هست، احساس اولی همون که ما یه مثل یه تکه سنگ نیستیم که سر تا پاش عین هم باشه، نه، مثل یه تکه مرمر نیستیم که سر تا پاش عین هم باشه، مثل یک کنده درخت نیستیم که سر تا پاش مثل همه. احساس میکنیم انگار اجزا و ابعاضی داریم، جزئهایی داریم، بعضهایی داریم که اون بعضها این کل رو میسازن، اون جزها این کل رو میسازن، یه همچین احساس اولیه‌ای که داریم. این ارتکاز عمومی ماست، این حکم فهم عرفی ماست، یه حکم کامونسنسیکاله، فهم عرفمون که فعلا اینو میگه. حالا تو بعد تدقیق کنیم که این چیزی که فهم عرفی ما و ارتکاز ما و شهود اولیه ما میگه درست یا نادرسته، ولی وقتی که هست یعنی چی؟ یعنی مثلا احساس میکنم که اگر این دستم رو قطع بکنم من هنوز همونم، پس انگار این دست خیلی ربطی به خودی من نداره، دستم که قطع بشه همون آدمم هم. ولی دستم از دست دادم. چه چشمم هم اگه از دست بدم احساس میکنم همون انسانم ولی کور شدم، اما مغزم رو اگه از دست بدم انگار دیگه همون انسان نیستم. درسته انگار هی میگم چرا؟ چون فعلا یک فهم کامون سنسیکال ماست، یک فهم عرفی ما اینو میگه، ارتکاز ابتدایی ماست، شهود ابتدایی ماست. خب حالا اگه دستم رو که از دست میدم همونم و مغزم رو که از دست میدم همون نیستم، پس حکم دست و مغز چند تا حکمه؟ دو حکمه. پس من تک سنگ نیستم که همه اعضا مثل هم باشن، دستم با مغزم فرق داره و این یعنی ساحتی های مختلف هم داره، یعنی من تک ساحتی نیستم، بیش از یک ساحت دارم. عجب میکنی؟ از اون طرف میبینم گاهی عقیدم عوض میشه نسبت به یه مطلب، اما عقیدم نسبت به یه مطلب دیگه عوض نمیشه. میفهمم؟ پس عقایدم هم حکم واحد ندارم، بعضشون ثبات بیشتر دارم، بعضشون تغییر بیشتر دارم. میفهمم؟ پس اونجا هم یک پارچگی و هوموجنوس نیستم، یک پارچه نیستم، هوموجنوس نیستم، همگن نیستم. از اون طرف بعضی وقتا میبینم عقایدم عوض میشه، احساسات و عواطف و هیجاناتم میمونه به صورت سابق، ولی بعض وقتا عقایدم عوض میشه، احساسات و عواطف و هیجاناتم هم عوض میشن. بعضی وقتا احساسات و عواطف و هیجانات هم عوض نمیشه، عقاید هم عوض میشه. بعضی وقتا احساسات و عواطف و هیجانات هم که عوض میشه، عقاید هم عوض میشه. انگار اینا همه همسرنوشت نیستن، بازیای مختلف با هم میکنن. همین که میبینم همشون سوار یک کشتی نیستن و همسرنوشت نیستن، میفهمم من یه چیزی یه پارچه نیستم، یه اجزایی در درون من هست، یه ابعادی در درون من هست. به تعبیر دیگری انگار خونه وجود من یه اتاق نیست، انگار اتاقای عدیده‌ای داره. این اتاق هواش گرمه، اون اتاق هواش چیه؟ سرده. انگار اینجوریه، عجب میکنی؟ انگار وجود من یه خانه یه تک اتاق نیست، یه خانه ایست که اتاقهای عدیده‌ای داره و وضع این اتاق قابل قیاس با وضع اتاق نیست. انگار وضع این اتاق نظیفه، اون اتاق نظیف نیست. انگار هوای اتاق گرمه، هوای اتاق گرم نیست. همین که حکمای مختلف دارن و من یه چیزی یه پارچه نیستم. بگذاریم که اصلا خونه من فقط اتاقم نداره، اینو که بگم این تو اتاق فقط داره، انگار علاوه بر اینکه اتاق داره آشپزخونه هم داره، چون بعضی از تیکای وجودم اصلا یه تفاوت کلی دارن با بعضی از تیکای وجود دیگه من. توجه می‌کنید؟ اینا رو حس می‌کنید، در ابتدا حس می‌کنید. اگه یادتون بیاد من جلسه قبل گفتم ما به پیش‌فرض‌های رجوع می‌کنیم که شهودای همه ما چیکار بکنه؟ گواهی داشته باشه نسبت بهش. درسته، این شرط کردم با خودم دیگه. اینو گواهی دادیم فعلا بهش که انگار خانه تک اتاقه نداریم تو وجودمون. علاوه بر اینکه چند تین اتاق داریم و سرنوشت اتاقام با هم فرق می‌کنه، دمای اینجا 20 درجه سانتیگراد، دمای اون اتاق بغلیمون منهای 20 درجه سانتیگراد و دمای اون اتاق 40 درجه سانتیگراد، علاوه بر انگار همش هم اتاق هم نیست، انگار حالم داریم که اصلا با اتاق فرق می‌کنه، آشپزخونه هم داریم که اصلا با حال اتاق فرق می‌کنه. احساس این همچین احساساتی ما داریم در وجود خودمون، اینا رو احساس می‌کنیم. ترجمه می‌کنیم و این خودش این ارتکاز اولیه از قدیم الایام فیلسوفان و روانشناسان رو به این کشون که ما یه ساحت‌های مختلفی تو وجودمون داریم. حالا تا الان به همین گفتم چی؟ میگفتم اتاق داریم، تک اتاق نیستیم، اتاق‌هایی داریم و بعد گفتم غیر از اتاق داریم، آشپزخونه و حالم داریم. بعداً خواهم رسید به این که بعضی از انسان‌شناسان میگن اصلا خونمون چند طبقه است. دیگه این یا نور الان نور یا قوز بالا قوز، که تازه خونه ما چند طبقه هم هست. یه طبقهش این طبقه جسم ماست، یه طبقه بالاتر از جسم داریم به نام ذهن، یه طبقه بالاتر از ذهن داریم به نام نفس، یه طبقه بالاتر از نفس داریم به نام روح. انگار اصلا خونه ما چند طبقه است و حکم این طبقات هم تازه با هم فرق میکنه. این چی؟ این تأملات ابتدایی و کامونسنسیکاله که بحث ساحات وجود آدم رو پیش کشیده، که آدمیان چند تا ساحت در وجودشون دارن، توجه میکنید؟ و این میشه بحث سوم در واقع تو انسان شناسی، بحث ساحات وجود آدمی. انعت میکنید؟ خب یک ساحت ما تقریبا محل شک کسی نیست و اون ساحت بدنه. ظاهرا نادرن کسی در تاریخ پیدا شده که بگیم ما اصلا بدن نداریم. این ساحت ظاهرا محل شکی نیست، ساحت جسم به گفته فیلسوفان و به گفته ما آدم های عادی ساحت بدنمون، این ظاهرا مورد اجماع که این ساحت رو داریم. بگذاریم از این که به ندرت یک کسانی پیدا شدن که بهشون میگیم اسپریتوالیست ها، که یک نمونه کلاسیکش لایبنیتسه که لایبنیتس میگه بدن توهمه، منادهای روحانی وجود دارن، ما به تکاسف منادهای روحانی میگیم بدن. ولی این یه قولیست خیلی نادر، در طول تاریخ خیلی کم کسی قائل بوده به یه همچی چیزی، ولی لایبنیتس استدلال میکرد به این. لایبنیتس میگه ما روحی همه، ما منادهای روحانی، جواهر روحانی. وقت جواهر روحانی وقتی یه جا تکاسف میکنن، متوجه هستی چه عرض میکنن؟ چگاری پیدا میکنن؟ دنسیته پیدا میکنن؟ ما اسم این جواهر روحانی متراکم شده، مدغم شده در یکدیگر، فشرده در یکدیگر، رو اسم میتونیم جسم. وگرنه جسم توهم ماست. مثال بر شما بزنم، ببینید همه شما این حلاجا رو دیدید، پنبه زنا رو دیدید که شما لحافتون برید پیششون، تشکتون برید پیششون، میگید آقا این پنبه هاشو بکش بیرون و پنبه شو بزن، درسته؟ تو باز از نوع یه حالت مطموع پیدا کنید تشکتون یا مثلا لحافت. حلاجا یکی از فوتوفنهای کارشون باید این باشه که تا یه حدی پنبه رو بزنن، وگرنه اگه تو شروع کردی به پنبه رو زدن و زدن و زدن و زدن و زدن، خب بعد از 14 ساعت دیگه اصلا لحاف وجود نداره دیگه، چون گرد و غبار هوا میشه. یعنی که به شاگرداشون یاد میدن که بابا پنبه رو تا یه جا باید زد، اگه از بیشتر زدی دیگه تمامش گرد و غبار هوا میشه دیگه، چون پنبه با زدن نابود میشه. نابود میشه به معنی اینکه دیگه پنبه نیست دیگه، میره گرد و غبار هوا میشه. بنابراین پنبه رو تا یه حدی بزنید، وگرنه اون توشکی تحویل میدی دیگه یه پنجم توشکی تحویل گرفته این هست، درسته؟ و این اینو باید یاد بدن به بچه که ببین این یه بسته دیگه، دیگه پنبه بشه از این نزد. خب این حالا عکسش بکنید، اگه گرد و غبار هوا یه جایی یواش یواش دست به دست هم دادن جمع شدن، خب یه توشک درست میشه، درسته؟ همون پنبه هایی که اون حلاج ناشی زد و همچی زد و زد و زد و زد و زد و زد و زد که همین گرد و غبار هوا شدن، حالا فرض کنید در اصل یه واقعی باز از نو همینا چی شدن؟ جمع شدن. خب باز ما چی داریم؟ ما باز دوباره پنبه داریم. تکاسف گرد و غبار هوا بر ما چی درست میکنه؟ هرتون مثال پنبه درست میکنه. لایبنیتس میگفت تکاسف ارواح بدن درست منادهای روحانی تو عالم منتشرن، تو عالم که میگم منتشرن نگه جسم، اگه جسم باشن که روحانی بهشون نمیگفتیم، منتشرن تو مکان منتشرن، یه جا که تکاسف پیدا میکنن انگار پنبه ها اون گرد و غبار میان هر رو هم علمبار میشن، به این تراکم، به تراکم این منادهای روحانی میگیم جسم و جسم توهمه. اینو بهش میگن قول به اسپریتوالیزم، روح گرایی، اصالت روح. این خیلی کم طرف داره و در طول تاریخ به ندرت آدمی همچی قولی قائل بوده، ولی در امیلیست اومد استدلالی آورد بر این. و از نظر میگم لایبنیتس معتقد انسان تکاسفیست از منادهای روحانی. اما از اینکه بگذریم که خیلی خلاف فهم عرفی ماست، اما البته اینکه خلاف فهم عرفی ماست داره ولی نیست نادرسته، فلسفه که از مباحث خیلی مهمه که صرف این که یه قولی مخالف فهم عرفیه داله بر نادرستیش نیست، بلکه حتی فلسفه که نظر بعضی باید تصحیح کنه فهم عرفی رو. اما بالاخره این قول. اما دیگه از این که بگذارید بقیه ما همه اون قبول داریم که یک ساحتی به نام جسم در ما وجود داره. اما حالا غیر از ساحت جسم که مورد اجماع همه ما هست، این ساحت دیگری هم در ما وجود داره. بعضی گفتن بله، یه ساحت دومی هم در ما وجود داره به نام ساحت ذهن. ما غیر از این جسممون ذهنم داریم. مایند داریم. غیر از مسئله بادی چیزی به نام مایند هم داریم، ساحت ذهن. گاهی از این ساحت ذهن تعبیر میکنن به ساحت کانسشنس، آگاهی، ولی من تعبیر ذهن رو به کار میبرم چون معتقدم ذهن با آگاهی یک فرق ظریفی داره. ولی خب لخه گاهی هم میگن ما غیر از جسممون یه چیزی به نام کانسشنس داریم، آگاهی داریم. اینم یه ساحتی که انگار به نظر میاد که ما در درون خودمون داریم. کسانی میگن تازه غیر از ذهن یه ساحت سوم هم ما داریم به نام نفس، سول به زبان انگلیسی. ما فقط ذهنم و آگاهی هم نیستیم، سول هم داریم، نفس هم داریم. نفسی که چه صیغه‌ایه؟ اونایی که به نفس قائلن میگن نفس یه ساحتی است در ما که این ساحت نه فقط باورهایی نسبت به هستی به ما میده، احساسات و عواطف و هیجاناتی هم نسبت به هستی در ما ایجاد میکنه و خواسته هایی هم نسبت به هستی در ما ایجاد میکنه. میگن نفس اون ساحتی است در ما که نسبت به هستی به طور کلی باور در ما ایجاد میکنه، احساسات و عواطف و هیجانات ایجاد میکنه و خواسته ایجاد میکنه. شاید خود این اشاره به نکته است که بعد میخواستم بهش تصریح بکنم. خب بعضی گفتن ما نفس هم داریم، بعضی بالاتر از نفس گفتن ما یه چیزی به نام روح هم داریم، سپیریت، غیر از سول یه چیزی به نام روح هم داریم. اونم بعضی گفتن و میگن نفس غیر از روح. میگه خب چجوری نفس غیر از روحه؟ میگن آقا توی ساحتایی که شما تا الان داشتید میشمردید، یعنی چند ساحت تا الان شمردید؟ هنوز نمیگیم اینا وجود دارن، ها میگیم ادعا اینه که اینا وجود دارن، بعد بحث بشه که وجود دارن وجود ندارن، اما فعلا داریم میشمردیم. کسانی که به ساحت چهارم به نام روح قائلند میگن آقا این ساحت‌های سگانه قبلی که شماها شمردید، گفتید ما بدن یا جسم داریم و ذهن داریم و نفس داریم، یعنی سه تا ساحت ساحت‌هایی است که ما را از هم جدا می‌کنه. یه ساحت چهارمی وجود داره که ما را یکیمون می‌کنه، به اون ساحت روحه، ساحت اسپریت. انات می‌کنی؟ یعنی چه؟ نه به زبان دستور زبانی بگم، به زبان دستور زبان نویسان بخوام بگم، می‌شود گفت جسم من، جسم تو، جسم من. میشه گفت ذهن من، ذهن تو، ذهن من. این هم میشه گفت نفس من، نفس تو، نفس من. این هم میشه گفت. ولی به نظر کسانی که به روح قائلن دیگه نمیشه گفت روح من، روح تو، روح اون. باید بگیم روح ما. یه روح وجود داره که ما هممون در اون روح هم شریک. یعنی مضاف الیه برای بدن میشه آورد، مضاف الیه برای ذهن میشه آورد، مضاف الیه برای مضاف الیه فردی مفرد برای نفس میشه آورد، ولی مضاف الیه دیگه برای روح نمیشه آورد. بدن من غیر از بدن توه و بدن ما دو تا غیر از بدن شخص ثالثه، ذهن منم غیر از ذهن توه و ذهن من و تو هم غیر از ذهن شخص ثالثه، نفس منم غیر از نفس توه و نفس تو هم غیر از نفس من و تو هم غیر از نفس شخص ثالثه. ولی دیگه نمیتونم بگم روح من، روح تو، روح او. روح دیگه مضاف الیه بردار نیست، یه روح وجود داره، یک روح وجود داره. نگاه میکنید روح وجه جمعی وجود ما آدمیانه، اون سه تا ساحت وجه فردی وجود ما آدمیان بودن. مثال بخوام بر شما بزنم، مثالی که تو این گونه مواقع به ذهن میاد، به ذهن من میاد، یه استخر شما نظر بگیرید که این استخر پر آب، ولی از تمام دیواره های چهارگانه این استخر نگاه میکنید لوله های مختلفی رفته بیرون، از هر دیواره 20 تا 30 تا 50 تا لوله وصل به این دیواره هاست. نگاه میکنید خب این لوله ها، این لوله ها هم قطرهای متفاوت دارن، به فرضی که دارم تو مثال میزنم، هم طولای متفاوت دارن این لوله ها، ولی همشون خلاصه سرشون به کجا وصله؟ به این دیواره های چهارگانه یه سر وصله، با قطرهای متفاوت، با طولهای متفاوت. خب هر کدام از این لوله ها بسته به طولی که داره و قدسی که داره، یه بخشی از آب استخر رفته تو اون لوله، درسته؟ یه بخشی از آب استخر رفته تو اون لوله دیگه. ممکنه مثلا 20 سانتی متر مکعب آب استخر تو این لوله است، 80 سانتی متر مکعبش هم تو اون لوله است، 700 سانتی متر مکعبش هم تو اون لوله است، 5000 سانتی متر مکعبش هم تو اون لوله است. بسته به اینکه قطر لوله هر کدوم از این لوله ها چقدر باشه و طول هر کدوم از این لوله ها چقدر باشه، یه بخش از آب این لوله رو کشیدن تو خودش، درسته؟ حالا دوستان توجه بکنن، فرض کنید آبهایی که تو این لوله ها اصلا شعور می داشتن، به تعبیری که به کار بردم کانسیوسنس می داشتن، آگاه می داشتن. آب لوله اول می گفت من، به آب لوله دوم گفت تو، به آب لوله سوم گفت چی؟ او. گفت من غیر از تو هم، تو غیر از اویی، درسته؟ من تو او اینجا وجود داشت. بالاخره آب لوله اول غیر از آب لوله دوم، آب لوله دوم غیر از آب لوله سوم، آب لوله سوم غیر از آب لوله هفتم، غیر همان دیگه. اینجا غیریت وجود داره، اینجا این غیر از اونه، اونم غیر از اونه، اونم غیر از اونه. اینجا بحث مغایرت وجود داره و تفرد، ایندیویدوالیته در اینجا وجود داره. اینجا ما با ایندیویدوالیته سر و کار داریم، با تفرد سر و کار. تفرد هم این غیر داشتن، من غیر دارم، غیرم تویی، تو هم غیر داری، غیرت منم و دیگری. اینجا بحث ایندیویدوالیته و تفرد و غیر داشتن مطرحه. حالا اگه آب و شعور داشتن گفتن من غیر از تو هم، آب به خطاب آب اون لوله گفتن تو هم غیر از اون دیگری هستی، اونم غیر دیگری. اما حالا انظر بگیرید اگر این آبهای شعوردار یکی از این دو تا وضع برشون پیش بیاد، یا همشون رو با یه پمپاژ منفی برگردونن تو استخر، با یه پمپاژ رفته دادن تو اون لوله ها، حالا با یه پمپاژ معکوسی همشون باز آبا برگردن از تو لوله ها تو استخر، اینجا دیگه من تو او از بین میره، درسته؟ دیگه من تو او وجود نداره دیگه. آبی که تو استخر، آب کدوم لوله است؟ یا هیچ لوله نیست. یا نه پمپاژ منفی نکنن، ترجمه کنید، بزن آبا تو هم لوله ها بمونن، اما آبهایی که تو لوله ها هستن یه مقدار شعورشون افزایش بدن و به یاد بیارن که از کجا اومدن تو این لوله ها. اگه به یاد بیارن خواستگاه خودشونو که از کجا اومدن تو این لوله ها، و خطاب به هر میگه میگن چی؟ خطاب به هر میگه میگن ما حالا که تو این لوله هاییم با هم فرق میکنیم، ولی یه جایی هست که از اونجا اومده ایم که اونجا با هم فرق نداشتیم، و یه جایی هم هست که باز اگه به اونجا برگردیم باز اونجا هم فرق نخواهیم داشت، درسته؟ اگه شعورشون بالاتر بده، عمیق‌تر بشه، میگن یه جایی بود که ما از اونجا اومدیم، خاصگاه ما بود، اونجا ما من و تو اون نداشتیم، یه جایی هم هست که چه بسا برگردیم به اونجا، اونجا اگه برگردیم باز من و تو اون نخواهیم داشت. یعنی اونجا که ساحت جمعی ماست، ساحت فردی ما و تفرد ما نیست، ساحت جمعی ماست. اونجا دیگه نمیشه اگه برگشیم تو استخر، کما اینکه اون روز که تو استخر بودیم هممون با تو لوله ها نیامده بودیم، اونجا که من و تو اون نداشتیم، نت میکنید میشه ساحت جمعی ما. بعضی هم میگن این ساحت جمعی هم وجود داره به نام اسمش زن روح، توجه میکنید؟ مثالی که مولانا میزد به جای مثال من، مثال چی بود؟ میگفت شما یک بیابان رو در نظر بگیرید که به تمام معنای کلمه، معنی ریاضی کلمه صاف 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 باشه، یعنی یه کلوخ هم یه ذره بلندتر از بقیه کلوخ ها نباشه، همچنین صاف صاف باشه. حالا اگه خورشید بر این بیابان بتابه، چند تا آفتاب ما داریم؟ یک آفتاب، درسته؟ یه آفتاب داریم، یعنی این آفتاب و اون آفتاب، ای آفتاب و اون آفتاب که معنی نداره. اگه یه بیابانی که مثل سطح یخ صاف صاف صافه، اگه توش آفتاب بتابه ما یه آفتاب داریم. اما اگه توی بیابان شروع کردید به خانه سازی، خیابان کشیدی، جدول کشیدی، خونه ساختی، کوچه درست کردی، شهر درست کردی، برج و قلعه درست کردی، درسته، درخت کاشتی، بالا پایینی درست کردی، تپه درست کردی، وقتی که به تعداد از شما آفتاب داریم، میگیم آفتاب دیوار همسایه ما، آفتاب دیوار خانه ما، آفتاب که رو اتومبیل من تابیده، آفتابی که رو اتومبیل تو تابیده، آفتابی که رو چهره من تابیده، آفتابی که رو چهره بچه من تابیده. اینا که آفتابا متعدد میشن. ترجمه می‌کنید؟ وقتی که میگفت که کنگره را برکنید از منجنیق تا ربط فرق از میان این فریق. میگو اگه این شهر رو که ساختید حالا بذارید با منجنیق صافش بکنی، به تعبیر قرآن قاعا صف صفاش بکنی، بیابان صف صف صاف صاف صاف، اون وقتی که اونجا باز دوره آفتابه های متعدد نمیبینید. حالا این فیلسوفانی که به مهری روح قائلند، اینا میگن که ما در ساحت جسم یا بدنمون و ذهنمون و نفسمون با هم فرق میکنیم، من تو او داریم، اما اگه با ساحت روح متعلق خاطر داشته باشیم اون وقت چیه؟ اون وقت در اونجا میدید که من تو او نداریم. خب برای یاد تو بیاد، من تو اون مثالم یه گفتم، یه چیزی گفتم، خواستم اشاره به این نکته کرده باشم. تو مثال گفتم کی میفهمن که یک چیز هم این آبا دو حالت، یکی اینکه ضد پمپاژ بشن، پمپاژ منفی بشن، برگردن سر جای اصلیشون، یکی اینکه نه پمپاژ منفی هم نشن، همون تو لوله ها بمونن، شعورشون رو افزایش بدن و به یاد بیارن که یه وقتی با هم یکی بودیم، یه وقتی باز با هم یکی خواهیم شد. چرا هر دو تا مثال زدم، دو تا حالت رو گفتم؟ به خاطر اینکه این فیلسوفان معتقدن در دو حالت آدمیان به اون روحشون میرسن، یکی اینکه بمیرن، پمپاژ منفی بشن. وقتی همه ما مردیم، البته انشاءالله شما بعد از 120 سال، منم همین انقریبه، وقتی مردیم وقتی همین چی؟ ما همون یه موجود بوده ایم. ما اینجا میگفتیم من تو او، ما شما ایشان، اینا ضمیر اینجا مورد استعمال داره، اونجا مورد استعمال نداره. این وقتی که هممون بمیریم، یعنی پمپاژ معکوس بشی، پمپاژ منفی بشی، ضد پمپاژ بشی. اما یه وقتی میگفتم نه، همینجا باشی تو لوله هاتون، ولی شعورتون رو چیکار کنید؟ عمق بدید. عرفا اینجوری، عرفا تو همین دنیا هستن، هنوز نمردن، پمپاژ منفی نشدن، همینجا میفهمن با ما با همه یکی. خیال میکنیم من غیر از تو هم، تو غیر از منی، ما یکی هستیم. خب حالا اینجا دیگه بخوام وارد بحثش بشم، خیلی بحث پیچیده و مفصله، تو خود بحث خواهم گفت چون از فهرست بحث دارم فلان. خب این میشه در واقع چی؟ ساحات وجود آدم. خب حالا اینجا ساحات وجود آدم میگه، گفتم مسئله چندم بود تو مسائل، مسئله سوم بود. حالا من ساحات کلی رو تازه گفتم، یعنی گفتم مثلا بدن، ذهن و عرض کنم که نفس و روح، اما هر کدوم از این ساحت‌ها در درون خودشون ساحت جزئی دارن. مثلا همین نفسی که میگفتن، یا تو بیاد اونجا گفتم یه اشاره در این مطلبی می‌کنن بعد توضیح میدن، نفس گفتم حامل چیه؟ باورها، احساسات و عواطف و هیجانات و خواسته‌ها. یا تو میگم وقت میگفتم این سه تا رو داریم تو نفسمون، خب پس یعنی نفس هم در درون خودش سه تا ساحت داره. تازه خود نفس هم که یکی از اون ساحت‌های مثلا چهارگانه بود، باز در درون خودش یه ساحت باورها و عقاید داره که بهش میگن ساحت دوکساستی که وجود آدمی، یعنی ساحت عقیدتی، یا گاهی هم بهش میگن ساحت کاگنیتی به وجود آدمی، یعنی ساحت معرفتی. یک ساحت که در درون نفس ماست، ساحت دوکساستی که ماست، عقیدتی ماست یا کاگنیتی به ما، معرفتی ما. این ساحت اینه که اون ساحته، این ساحت اون ساحتی است که در اون ساحت یقین وجود داره، ظن وجود داره، شک وجود داره، استدلال وجود داره، تفکر وجود داره، ادراک می‌کنید، شناخت وجود داره، عقیده وجود داره، علم وجود داره، جزم و جمود وجود داره، تعصب وجود داره، پیش داوری وجود داره، خودشیفتگی فکری وجود داره. نگاه می‌کنید، اون ساحت عقیدتی ما، ساحت معرفتی ما، یکی از ساحات وجوده. یه ساحت، یه ساحت دوم در درون نفس ما هست، ساحت احساسات و عواطف و هیجانات ماست که بهش میگن ساحت اموتیو وجود ما یا اموشنال وجود ما، یعنی هیجانی. اموتیو یا اموشنال یعنی هیجانی. گاهی هم میگن ساحت افکتیو وجود ما، یعنی عاطفی. اونجاست که عشق وجود داره، نفرت وجود داره، دوستی، دشمنی، آرامش، اضطراب، امید، ناامیدی، شادی، افسردگی، سرخوردگی، دلسردی، توجه میکنید، طمع، خوف، وحشت، دلبره. عشق نفرت، خوشایند، بدایند، ذوق، سلیقه، لذت، درد، رنج، همه اینا ساعت دوم نفس مقتضی هستن. تو ساعت نفس مقتضی، ساعت دومش این ساعت. یه ساعت سوم داریم که میشن ساعت ارادی یا ساعت خواسته های ما، ساعت ولیتی. اینا باز تو نفس هم. ساعت ولیتی به وجود ما، یعنی ساعت خواسته های ما، اونجا که ما اراده میکنیم کاری رو انجام بدیم یا اراده میکنیم کاری رو انجام ندیم، تصمیم میگیریم که کاری رو انجام بدیم، تصمیم میگیریم که کار انجام بدیم، عزم میکنیم که یه وضعی رو ایجاد کنیم یا عزم میکنیم که جلو ایجاد یه وضعی رو بگیریم. تصمیمات ما، نیات ما، انگیزه های ما، انگیزش های ما، اهداف ما به این ساعت سوم بستگی دارن. این ساعت سوم ساعت انگیزه ها، انگیزش ها، اهداف، نیات، خواسته ها، ایناست. اینم ساعت سومه. خب اینم ساعت این سه تا ساعت باشه در ساعت نفس آدمی که خودش بود یکی از چند مثلا چهار تا ساعت وجود آدمی. خب حالا باز در درون هر کدوم از اون همین ساعت اولی که میگفتم ساعت نفس و ساعت کاگنیتیو یا دوکساستی که وجود ما، خود این ساعت هم هفت ساعت مختلف با در درون خودش داره، هیزی مجموعه پیدا میکنه. خب که حالا اونا تو تفصیلاتش باید بگیم. خب بنابراین بحث سوم هم شد ساعت وجود آدمی، اما بحث چهارم بعد از ساعت وجود آدمی که باز بحث خیلی پیچیده است ولی متفرع بر بحث ساعت وجود آدمی اینه که خب حالا این ساعت وجود آدمی کدومش ماست، کدومش مال ماست. این خیلی پیچیده است. ترجمه کنیم. قدما اینو تعبیر میکنن، قدما اگه می‌خواستن اینو تعبیر بکنن یه تعبیری میکنن که فقط من اشاره بهش میکنم ولی خب ازش فوری میگریزن که ذهنتون خیلی نترسه. میگفتن آقا چی رو باید بر ما حمله هوهو کرد و چی رو باید حمله زوهو کرد. حالا از این بگذارید فوری، کدومه که این ساحت ها رو با فعل بودن به خودتون نسبت میدید و کدوم رو با فعل داشتن؟ کدومه که این ساحت ها رو با فعل بودن به خودتون نسبت میدید و کدوم رو با فعل داشتن؟ آیا میگید من بدنم و ذهن دارم؟ یعنی بدن رو با بودن نسبت میدید به خودتون و ذهن رو با داشتن. آیا میگید من بدنم و ذهن دارم یا میگید من ذهنم و بدن دارم؟ دیدی؟ اگه بگید من بدنم و ذهن دارم یعنی بدن رو هم به هوهو کرده ای، ذهن رو هم به چی کرده ای؟ زوهو کرده ای. اما اگه بگید من ذهنم ولی بدن دارم، بدن دارم، بدن دارم، وقت ذهن رو حمله هوهو کرده اید اما بدن رو حمله چی کرده اید؟ زوهو کرده اید. حالا بگید که اصلا من نفسم و هم بدن دارم هم ذهن دارم، باز نفس رو حمله هوهو کرده اید اما بدن و ذهن هر دو رو حمله زوهو کرده اید. یعنی خلاصه خودمونیشو بگم، کدوم خودتونی، کدوم داراییاتونه، این ساعتهای مختلف کدوم خود شمایی و کدوم دارایی های شماست، داشتن های شماست. خب شکی نداره که اگه تو مسئله قبلی به یک ساحت قائل بودید، مثلا اگه تو مسئله قبلی مثل ماتریالیست ها بودید، تو مسئله قبلی که مطرح کردن گفتم ما چند ساحت داریم، اگه تو مسئله قبلی ماتریالیست بودید، در انسان شناسی ماتریالیست بودید و معتقدید که ما چند ساحت فقط داریم، بدن، خب شکی نبود که این بدنه دیگه حمله هوهو فقط باید بشه، باید بگید من بدنم، شکی نداره دیگه. اگه یک ساعت ما قائل باشیم، فقط یک ساعت در خودمون قائل باشیم، اون یک ساعت رو باید حتما دیگه حمله چی بر خودمون بکنیم؟ حمله هوهو باید بکنیم، باید بگم من بدنم همین. چرا؟ چون اگه یک ساعت داشته باشیم و تازه اونم بگیم من دارم، وقت میگن اون که داره کیه؟ درسته؟ فرض مثلا شما به یک ساعت قائل باشید من بدن فقط، و تازه بدنم بگید من بدن دارم، خب اون کیه که بدن داره؟ پس اگه ما یک ساعتی باشیم و بگیم ما فقط بدنیم یا فقط ذهنیم یا فقط نفسیم، شکی نداره که اون یکی رو فقط باید همه چی بکنیم بر خودمون، همه هوهو، یه همه زوهو نمیشه کرد. نمیشه بگی این جزء داشته ها میگه خواهی جزء داشته ها خودت کی هستی. اما به محض اینکه تو مسئله قبلی تعداد ساحت ها رو از یکی بالاتر بردیم دیگه به دوتا و ستا و چهارتا و هرچی که رسید وقتی که حالا این بحث پیش میاد چه کدومش رو میخواید حالا حمل هوهو بکنید و کدومش رو میخواید حمل زوهو بکنید، درسته؟ دیگه در مورد شکی نداره که چند تا شو باید حمل هوهو کرد. اگه بیش از یکی شد تعداد ساحات ما، به نظر میاد فقط یکی شو باید حمل هوهو کرد، دیگه بقیه رو باید حمل چی کرد؟ زوهو کرد. بگم من اونم ولی دیگه بقیه رو دارم، داشته های منه. و حالا بحث اینه که اونی که باید بگیم حمل هوهو بکنیم کدومه؟ حمل زوهو بکنیم. در فرهنگ اسلامی ما تحت تأثیر افلاطون نفس رو حمل هوهو میکنن، بدن رو حمل چی میکنن؟ زوهو میکنن. میگن طائر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم، درسته؟ مرد باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. یعنی بدن شد در حال چی؟ قفس. من که بدنم نیستم، بدن یکی از داشته های منه. اتفاقا اون کوفت و زهرمانیش هم چون از مقوله قفسه، قفس که داشته خوبی هم نیست سازه. یعنی بدن رو دارم، من که مرغ باغ ملکوتم، مرغ باغ ملکوتم، این من موجود روحانی هم. ببینید اونا با ان نسبت به خودشون میگه مرغ باغ ملکوت ان. من نیم از عالم خاک، یعنی من بدن نیستم که. پس این بدنه چیه؟ چند روزی قفسی ساختند از بدنم. از این کنیم خب چون افلاطون معتقد بود نفس رو باید حمل هوهو کرد و بدن رو باید حمل زوهو کرد، اینه که افلاطون میگفت من نفسم اما بدن دارم. و البته این بدن رو چیز خوبیش هم تازه نمیدونه، جز مملکات خوب آدم هم نمیدونه، حاجی میکنه مثل قرض میدونه که گوه الحمدلله تو که هیچی نده. یکی از دوستان من نرم میکرد پسر آتلو بحجه میگفت که آیت الله بهتر که وفات کردن پسرشون یه دوستی با من داشت، میگفت یه روز من رفتم پیش پدرم، خیلی پیش پدرم آه و ناله و شکوه و اینا که یه پول ازشون بگیرم، گفتم دیگه آه در بساطم و کلی هم قرض دارم. گفت پدرم در جواب دارم خب باز به تو که قرض داری، من که قرضم ندارم. حاجم کنی تو لاغر اگه هیچی نداری مطلب قرض داری، من از تو ازم بدتر، من هیچی ندارم، قرضم ندارم آخه. تعجب می‌کنی؟ حالا این بدنی که افلاطون میگه مثل قرض میمونه، با فعل داشتن به خود نسبت میدیم ولی عجب زهرماری هم هست که نسبت میدیم، کاش نداشتیمش در واقع. مثل قرض که آدم وقتی داشته باشه بدتر وضعش، چون قفس هست. اما ارسطو قائل هم ارسطو گفت اصلا و ابدا نمیشه بگیم که ما نفسیم و چی هستیم و بدن دارایی ما. انات میکنه چه رو میکنم از صاحب اوله میگفت بدن ماده ایست که نفس صورت اون ماده است و بنابراین ما ترکیب نفس و بدن رو یک چیز باید بکنم. خب اینم دیدگاه. حالا دیدگاه ها الاغاش حالا در اینجا وجود داره که کدوم که از اینا باید حمل هوهو کرد به ما و کدوم رو حمل زوهو باید کرد. اینم میشه بحث در باقی چندی اون چهار تو این بحث. و اما بحث پنجم تو همین انسان شناسی، بحث پنجم اینه که ارتباط ساحت‌های مختلف وجود ما با هم چگونه است. بحث ارتباط ساحت‌های مختلف وجود ما، تو الان گفتم ساحت‌هایی داریم، ساحت‌های مختلف داریم، حالا چه ارتباطی با هم دارن؟ آیا ارتباطات علی معلولی دارند یا ندارن؟ اگر ندارن که هیچ، اگر دارن آیا ارتباطات علی معلولیشون یک سویه است یا دو سویه است؟ یعنی آیا یکی علت هست فقط برای دیگری و دیگری فقط برای اون قبلی معلوله یا نه هر کدامشون هم از یه جنبه علتی است برای دیگری و از یه جنبه هم معلول دیگری، یعنی ارتباط علی و معلولی دو سویه است، یعنی به تعبیر دیالکتیکی. میشه دیالکتیکی دو سویه، وقتی شد میگیم دیالکتیکی دیگه. آیا پس اولا ارتباط با یکدیگر دارن یا ندارن؟ این یک. دوم، آیا این ارتباطاتی که با یکدیگر احیانا دارن علمی معلولی است یا غیر علمی معلولی؟ این دو. سوم، اگر علمی معلولی، آیا علمی معلولی یک سویه است یا دو سویه؟ یعنی آیا همیشه x علت y و y معلول x یا نه x علت y است و y معلول x، و گاهی هم y علت x است و x معلول y؟ یعنی ارتباط دو سویه است، یعنی رابطه علمی و معلولی از هر دو طرف نشون میخوره. کدوم گردی نماز؟ و بعد حالا فرض کردیم که حالا یا یک سویه یا دو سویه، این ارتباطات علمی و معلولی موجب ایجاد چه دگرگونی هایی در ساحت های وجود آدمی میشه؟ چه سنخ دگرگونی هایی ایجاد میشه؟ ببینید مثالش رو بزنم. شما میاد منزل من، مثلا مهمان من، درست؟ من یک غذای بر شما درست میکنم و باید در پوش میذارم جلوی شما. شما عقیده پیدا میکنید که این چلو کباب، که از سرپوشو که برمیدارم، در پوشو که برمیدارم، چلو کباب بود که من بچه‌ها تهیه کردم. چون عقیده پیدا میکنید به این که چلو کبابه و چون از خوردن چلو کباب لذت میبرید، پس میخواهید دست دراز کنید و شروع به خوردن کنید. عقیده پیدا کرد که به این چلو کبابه، درسته؟ و از خوردن چلو کباب لذت میبرید. ساحت دوم گفتیم ساحت احساسات و عواطف و هیجانات ماست دیگه. ساحت سوم گفتیم ساحت چیه؟ اراده و تصمیمه. پس تصمیم میگیرید که دست دراز کنید و اینو بلند کنید، درسته؟ خب اینجا حالا در این زمان من میام از آشپزخونه و شما میگم که این فسنجونه به جای چلو کباب. عقیده تو عوض شد؟ عوض نشد. عقیده عوض شد، ولی ممکنه هنوزم احساسات و عواطف و هیجاناتتون عوض نشده باشه، چون فسنجون رو هم از خوردنش لذت میبرید. و چون عقیدتون عوض شد، قبلا فکر میکردید چلو کبابه، الان فهمیدید که فسنجونه. اما در این حال که عقیدتون عوض شد، احساسات و عواطف و هیجاناتتون عوض نشد. و چون احساسات و عواطف و هیجاناتتون عوض نشد، چه بسا تصمیمتون هم عوض باز نمیشه، یعنی بازم بخواد. درسته؟ اما اگه به جاش گفته باشم که عبدو خیاره، بازم عقیدتون عوض شد، ولی ممکنه دیگه عقیدتون که عوض شد، احساسات و عواطف و هیجاناتتون هم عوض بشه، چون آبو خیار دوست ندارید، لذت نمیبرید. وقتی آبو خیار دوست ندارید و لذت نمیبرید، ارادتون هم منفسخ میشه دیگه، فسخ اراده پیدا میکنید دیگه، نمیخواید دست دراز کنید در این کوفت رو بلند کنید. توجه میکنید؟ یعنی اینجور نیست که به طور کلی بشود گفت که یه ساحت اگه یه دگرگونی توش پدید اومد، لزوماً دگرگونی در این ساحت پدید میاد. ممکنه پدید بیاد، ممکنه پدید نیاد. ما حالا بحث میکنیم که کی پدید میاد، کی پدید نمیاد. کی تغییر در یک ساحت تغییر متناظری در یک ساحت دیگه ایجاد میکنه و کی تغییر در یک ساحت تغییر متناظر و منتظری در یک ساحت دیگه ایجاد نمیکنه. و اما از این بالاتر، کی تغییرات میتونن همو خونسا کنن؟ گاهی وقتا تغییرات همو خونسا میکنن، مثل خطاها که دیدی که همو خونسا میکنن. ببینید شما من بگی که آقا دو به علاوه سه به علاوه چهار میشه چند؟ یه وقت من میگم خب دو به علاوه سه میشه پنج، پنج هم به علاوه چهار میشه نه. جواب درستم، واقعا درست، جواب درست. یه وقت میگم دو به علاوه سه میشه شیش، این خطا سیه. و شیش به علاوه پنج میشه یازده، وقت میگم جواب یازدهه، غلط در میاد دیگه. ببخشید دو به علاوه سه برای چهار میگفتم، ببخشید. خب بار اول همه رو درست انجام میدم، میگم دو به علاوه سه میشه پنج، پنج هم به علاوه چهار میشه نو، جواب درست، چون هر دوشو درست. یه وقت میگم دو به علاوه سه میشه شیش، شیش هم به علاوه چهار میشه ده، جواب غلطه. چرا جواب غلطه؟ چون محاسبه اول هم درست بود، محاسبه غلط بود، محاسبه دوم هم چی بود؟ درست بود. میشه جواب غلطه. اما اگه اینجور گفتم، گفتم خب دو به علاوه سه که میشه هفت، هفتم به علاوه چهار میشه نو. حالا جواب درست. چرا؟ چون دو تا خطا همو خونسا کردن. گاهی وقتا خطاها همو خونسا میکنن دیگه، درسته؟ اگر شما خیلی وقت آدمی ها تو عقایدشون هم همینجورن، دو تا عقیده اشتباه میکنن، نتیجهش درست در میاد. اگر شما همه ی عقایدتون درست باشه، عقاید برایندیتون هم درست. اگه بعض از عقایدتون درست باشه، بعضش نادرست باشه، حتما عقاید برایندیتون نادرست. اما اگه همه ی عقایدتون نادرست باشه، ممکن عقیده برایندی درست هم. و این تو عالم دین و اصلا هم خیلی پیش بود. عقاید برایندیتون درست در ممکنه بیاد. خب حالا نظیر این مثال که اونجا تو عقاید میخواستم بزنم، میخواستم یه تو احساسات عواطف و هیجانات و ساعت دیگه هم وجود داره. یعنی گاهی وقتا هست که یه تغییری در یه ساحتی یه تغییر دیگری در یه ساحتی رو خونسا میکنه، بعد به همون صورت سابق باقی میمونه. توجه میکنی چه مثال باشون هست؟ عقیدتون این بود که چلو کبابه. توجه میکنی؟ عقیدتون این بود چلو کبابه و چلو کباب را دوست داریم، احساس و فرات و هیجاناتتون هم میل داریم. خب ارادتون اینه که چی؟ ارادتون اینه که دست راست کنید و بخورید. دست راست میخورید. حالا عقیدتون این میشه که آب دو خیاله، درسته؟ و سمی هم هست. خب این دیگه معلوم، درسته؟ و عقیده هم دارید که این دشمنم رو که آب دو خیار سمی جلوام گذاشته، خودش رو باید مسموم کنه. بازم دست راز میکنید که قاب اینو بردارید. عملتون فرقی نکنه. چرا؟ چون دو تا چیز همو خونسا کردن. و تو روابط اجتماعی هم خیلی پیش میاد که دو تا چیز هم خون... در هر دو حال دست راز میکنم به طرف این که سرپوش اینو بردارم. اما یه بار میخوام سرپوش اینو بردارم برای یه کاری، یه بار میخوام سرپوش اینو بردارم برای یه کار دیگری. خب این که ساحت‌های وجود آدمی، یعنی بدن، ذهن و نفس، و اگه ساحت روح هم قائل باشیم روح، و زیر مجموعه های هر کدوم این ساحت‌ها، فعل و انفعالاتشون گاهی خنثاگر یکدیگره. خب اینم یک بحثیه که باز تو همین زیر مجموعه همین بحث باید انجام بگیره. اینم یک بحث. آخرین بحثم در این قسمت اینه، آخری بحث، که این موجودی که همه حرفا رو براش زدیم تا کی ماندنی است، تا کی میمونه و دیگه از کی به بعد رفتنی، یعنی چند و چون ماندنی بودن و رفتنی بودن انسان، چند و چون ماندنی بودن و رفتنی بودن انسان. بیده. که اینو محمود کتاب قدیم فرمان چی بحث کردن که آیا ما بقا داریم یا فنا داریم، بقای نفس وجود داره، بقای نفس وجود نداره، و اگر بقای نفس وجوده به چه صورتیه؟ آیا به صورت معاد؟ آیا به صورت تناسخه؟ اگه معاد، معاد جسمانیه، معاد روحانیه، جسمانی و روحانی با همه بعضی حرف ناجم کنیم. اینجا بحث سرنوشت بشر نیست، خود من مهم که من تا کی میمونم. آیا ممکنه یه وقتی من به لحاظ زیست شناسی بمونم ولی در واقع ملکیانی وجود نداشته باشه؟ یه بحث خیلی مهمه. اگر من دستخوش اسکیزوفرنی بشم، به لحاظ زیست شناختی هنوز به من میگن مصطفی ملک، شناسنامه هم که برندشون بدن میگن مصطفی ملک، درسته؟ اما واقعا میگن مصطفی ملکیان نیستم. بنابراین فقط بحث در این نیست که ما اگر موندیم بعد از مرگ تنمون آیا در عالم دیگری به سر میبریم یا نه. بحثمون همینجا، چون من گفتم ما کار به بعد چیه نداریم، اینجا داریم بحث میکنیم. من تا کی خودمم؟ اگر من دستخوش اسکیزوفرنی شدم آیا خودمم؟ یا فقط به لحاظ زیست شناختی هنوزم به من میگن مصطفی ملکیان دیگه مصطفی؟ چرا؟ چون مصطفی ملکیان بودنش به چی بود؟ به یک سلسله عقایدی که داشت، سلسله احساسات و عواطف و هیجاناتی که داشت، سلسله خواسته هایی که داشت، سلسله گفته هایی که داشت، یه سلسله کرده هایی که داشت و یه سلسله مناسبات اجتماعی که داشت، به اینا بود دیگه. حالا اگه من اسکیزوفرن شدم و دیگه اون عقایدو نداشتم، اون احساسات و عواطف و هیجانات هم نداشتم، اون خواسته ها هم نداشتم، اون گفته ها هم نداشتم، اون کرده ها هم نداشتم، اون مناسبات اجتماعی هم نداشتم، واقعا به من میشه گفت تو هنوز مانده ای؟ توجه میکنیم؟ مثلا اون اسکیزوفرن معروف که در روانشناسی ازش بحث میشه که فکر میکرد یه گله اسبه، فکر میکرد یه گله اسبه. اون که فکر میکنه من یه گله اسبه و با خودش معامله یه گله اسب میکنه، این واقعا دیگه هنوز هم میشه بگیم مثلا جانسونه؟ بله خب قبلا رابرت جانسون بوده، اما هنوز هم میشه بگیم یه شکلی این رابرت جانسونه؟ این دیگه هیچ عقیده از عقاید سابقشو نداره، هیچ احساس عاطف و هیجانات و عواطف سابقشو نداره، هیچ کنیم از خواسته های سابقشو نداره، هیچ گفته سابقشو نداره، هیچ کرده سابقشو نداره، و هنوز هم میشه بشه بگیم این مثلا رابرت جانسونه؟ یا باید بگیم این موجودیست که زمانی رابرت جانسون، یا به عبارت دیگه موجودیست که هنوز به لحاظ بیولوژیک میشه بشه بگیم رابرت جانسون، فقط بیولوژیک، اما به لحاظ پسیکولوژیک و روانشناختی دیگه نه، و به لحاظ اسپریچوال که دیگه اصلا، به لحاظ روحانی که اصلا دیگه. در چند چهره ای ها چی؟ حالا اسکیزوفرنی هیچ. در آدمایی که چند چهره میشن چی؟ آدمایی که مثلا فرض کنید که یک ماه، مثلا فرض کنید که منم با همه چیزی که از من میدونم، یک ماه دیگه میشم یه آدمی که فقط به زبان اسپانیولی بلده، توجه میکنید، و معتقد فلان زن زنشه و خودش رو هم معاون رئیس جمهور اسپانیا میدونه و قوزک پاش هم شکسته است، ناجم کنی باشم فارسی حرف بزنی میگه نمیدونم، که این پدیده ایست که وجود داره، رایجی، و کتاب ها در بابش نمیشن. خب بعد از مثلا، خب این دو چهره است، ایو سه چهره که کتاب داستان خیلی، کتاب خیلی معروف ایو سه چهره رو اگه دوستان دیده باشن، خب این خانومی که سه تا چهره عوض میکرد، گاهی سه تا چهره در طول یه روز عوض میکرد، گاهی نه سه روز توی چهره میمون، پنج روز رفت توی چهره دیگه، در از وقت توی چهره دیگه، وقتی میرفت تو چهره دومش اصلا زبان انگلیسی بلد نبود، مطلقا زبان انگلیسی، فقط به چینی میتونست حرف بزن، اصلا انگلیسی بلد نبود، و معتقد به شوهرش هم گم شده و داره در به در به دنبال شوهرش میگشت، چون معتقد به شوهرش گم شد، نمیدونم کنید، و معتقد بود که یه ثروتی به ارث رسیده که میخواست وصیت بکنه و این ثروت رو بسپره به بنیاد خیریه در چین، اون که اصلا چین ندیده بود. این آدم چند چهره؟ خب این آدم چند چهره همونه یا همون نیستن؟ ما تا کی باید بگیم این همون ایوه؟ اسمش ای بود، اسمش اسم اصلیش که در ای بود اسمش. خب این سه چهره ایو تا کی میشه بگیم این ایوه؟ این هنوز همون خانوم ایو گرینه که میشناختون شناسنامش بشون بکنن ایو گرین، تا کیه؟ تا کی من منم؟ اگه کی از من چی ببینید دیگه؟ ببینید حالا من دو تا مثال میزنم و دیگه بحثمو تموم میکنم. فرض کنید که من با آقای حیدری که همدیگر کاملا میشناسیم، فرض کنید که یه روز آقای حیدری، همین آقای حیدری با همین لباس و با همین صورت ظاهر بیان اینجا بشینن، توجه میکنید، بعد من بهشون بگم که این جزوه‌ای که بنامود بیارید آوردید، اینجور اشاره کنن که من فارسی بلد نیستم، نمیفهم چی همین رو با صداقت فرسون دارن میگن، نمیستن تئاتر نیست، نه بیان بلد نیست. بعد بگم که خودکار رو من بدید، نفهمم که خودکار چی بود، ترجمه کنید، بعد پاشون رو لگد کنم بخندن، خندهشون بگیره، با اینکه با آدم پاشید اگر هر وقت پایشون اگر میکردن چون دردی احساس میکرد، شروع کنم به خندیدن، توجه میکنید، بعدم وسط صحبتهایی که شما میکنید بلندشون اینجا تانگو برقصن که ما میدونیم ایشون اصلا تانگو بلد نیستن، در این بلد توجه میکنید، آیا ایشون که الان به حسب ظاهر همونن درسته؟ ایشون میشه که با حیدری نه توجه میکنید؟ هر چیزی از آقای حیدری میشناسید میگه درشون نیست غیر از همین لباس و همین صورت ظاهرشون، و هر چیزی که درشون الان هست که در آقای حیدری نبود، در آقای حیدری که دیروز دیده بودیمش نبود. حالا عکسینو تصور کن، عکسینو تصور کن، من اینجا نشستم، یه خانم میاد اینجا میشینه که من بارش ندیدمش، یه خانم میاد میشینه، بعد در میاره به من میگه که این جزوه که دیشب از من خواسته بودی، جزوه که من از آقای حیدری خواسته بودم، این جزوه راجب میکنه. بعد میگه که اون کتابی هم که بنا بود چاپ بشه دیروز از چاپ در اومد، فلانی من گفت که به شما خبر بده، بعدم امانتی های منو پس میده. بعدم همینطور که ایشون وقتی که آقای حیدری وقتی که یه چیزی نمیفهمن چشماشون فشار میدن به هم، میگم این خانم هم چشماشون به هم فشار میده، ترجمه میکنی؟ و بعد نم طرز لبخند زدنش هم طرز لبخند زدن آقای حیدریه دیگه، حالا اکستریم تصور کردن که یه خانم هم حتی باشه، هر احساسات و هیجانات که آقای حیدری داشت هم نمی خانم از خودشون بود، عقایدش این عقاید آقایه، این که میگه این معنی دقیق فلسفی شو ترجمه میکنه. بعد به من میگه که رساله‌ام راجع به نیگل یه فصل دیگه‌شو نوشتم، با اینکه چون رساله‌شون راجع به نیگل نمی‌نویسن مثلا فرض کنید، ترجمه میکنید، اگه دیدم تمام عقاید احساسات و عواطف و هیجانات و خواسته‌هاش و گفتارش و کردارش این آقای حیدریه، اما صورت ظاهرش یا یه زنه یا صورت ظاهر آقای فرض کنید که عارفه، یه مرد، اینو بعد میشه که آقای حیدری نیست و این چیزی که پیش میاد، این غیر اسکیزوفرنیه، این چند چهرگیه در واقع، اینه که شخص مالتی پرسوناله نه اسکیزوفرنی. خب اینو بعد میگه آقای حیدری نیست. بنابراین این که من تا کی من میمونم و از کی به بعد دیگه من نیستم، عنایت میکنید؟ این خدمت رو عرض کنم که آخرین بحث، خب این آخرین بحث چی بود؟ خود انسان بود، گفتیم ما میخوایم یکی خود انسان رو بحث بکنیم، یکی ارتباطاتی رو که داره، ارتباط چهارگانه، تا این مباحثی که الان گفتن راجع به خود انسان بود، حالا این اینا رو باید یه فهرست هم راجع به ارتباطات چهارگانه انسان بگم و حالا وارد خود بحثاش بشیم که اون ارتباط چهارگانه هم در جلسه آینده خدمت این شده. السلام. دیگه خانم محمدی راستش امروز یه لطفی بکنید کاری گفتیم و نذارید دیگه، خیلی من حالم خوب نبود، درسم گفتم خیلی بفشاره، یه ارفاقی امروز بکنید، ماه رمضان هم هست، ماه رحمت الهی بکنید. ببینید انسان شناسی فلسفی به روش تحلیلی من به فارسی کتابی نمیشناسم، یک انسان شناسی فلسفی داریم که روشش تحلیلی نیست و کتاب خیلی خوبی هم هست که آقای دکتر محمد رضا بهشتی به فارسی ترجمه کردن، انشاءالله هرمس هم منتشر کرده، کتاب خیلی خوبیه، ولی انسان شناسی فلسفی هم هست ولی به روش تحلیلی نیست، روش کانتیننتال در واقع، روش بر اروپاست، ولی انسان شناسی فلسفی به روش تحلیلی من راستش به زبان فارسی چیز سراغ ندارم. بفرمایید. برای ذهن ساعت های برای روح ساعت های متفاوت نیست، تو ساعت یک پارچگی، ولی برای اون منافذی که برای هست، برای جسم هست، برای ذهن هست، بعد بعد اون بحث میشه.